السلام عليكم. هو درس شو مسجد هفت و شش دقیقه است. بله؟ آره دیگه باید. حالا یک ساعت تشکر نداره، بعد یک وقت یک پنج شش دقیقه بالی کم و زیاد میشه، ولی بسم الله الرحمن الرحیم. آخر درس دیشبی بعضی از رفقا میپرسیدن این او غیره ما چه شد؟ داشت مرتجلن کانه او منقولن او غیره هما، یعنی غیر مرتجل و منقول. غیر مرتجل و منقول مثل همون مشترک دیگه، مشترک نه منقول است و نه مرتجل. مرتجل باشد یا منقول باشد یا غیر، این دو مثل مشترک که دیشب هم گفت. و قوله فی اصطلاح التخاطب متعلق به قوله وضعت قید بذلک لیدخل المجاز المستعمل و یدخل هم میتوند باشد، یدخل هم میتوند باشد. لیدخل المجاز المستعمل فی ما وضع له فی اصطلاح آخر کلفظ الصلاة اذا استعمله المخاطب به عرف الشرع فی الدعاء مجازا فانه وان كان مستعملا فيما وضع له في الجمله فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع وليخرج من الحقيقه ما يكون له معنى اخر باصطلاح اخر كلفظ الصلاه المستعملت به حسب الشرعی فی الارکان المخصوصه فانه یصدق علیه انه کلمه مستعملت فیما وضعت له لکن به حسب اصطلاح آخر و هو اللغه لا به حسب اصطلاح التخاطب و هو الشرع. قید سوم فهو الکلمت المستعملتو فاستلاح التخاطب. قید چندم بود فاستلاح التخاطب؟ قید سوم المستعمله فی غیر ما وضعت له فاستلاح التخاطب. این قید سوم در تعریف ببینیم آمده چه کار بکنه. اگر این قید نبود چه میشد؟ یعنی تعریف این مقدار بود به اون بعدیش. الکلمت المستعملت و فی غیر ما وضعت له اصطلاح التخاطب را نداشت چی میشد؟ میگهد به این که بعضی از اگر این قید فی اصطلاح التخاطب نبود بعضی از مجازات از تعریف مجاز بیرون میرفت، نتیجتا تعریف جامع افراد نمیشد و بعضی از افراد حقیقت در تعریف مجاز داخل می شد و نتیجتاً تعریف مانع اغیار می شد. این قید اصطلاح التخاطب از یک ناحیه تعریف را توسعه می ده بعضی از انواع و افراد مجاز را داخل کنه که باید داخل بشه، از طرفی تعریف را ضیقش می کنه، بعضی از چیزهایی که یعنی بعضی از حقیقت‌ها بعضی از حقیقت‌هایی که بایستی خارج بشن از تعریف این اونا رو خارج میکنه. اگر نبود اون حقیقت‌ها در تعریف میماندن و تعریف مانع اغیار نمیشد. حالا چه نوع مجازیست؟ اگر این نبود خارج میشد. چه نوع حقیقتی؟ اگر این نبود داخل میشد در تعریف. میگه خب کلمه صلات در لغت به معنای دعاست، در اصطلاح شرع به معنای نمازه. کسی که مخاطب به عرف شرعه، اگر چنانچه لفظ صلات را در دعا استعمال بکند مجازه، باید از تعریف خواهد. در تعریف چیه؟ داخل باشه. اگر لفظ صلات رو در نماز استعمال بکنه حقیقت است، بایستی از تعریف خارج باشه. پس شما اینو در نظر بگیرید، کسی که مخاطبه به عرف شرعه لفظ صلات رو دو مرتبه استعمال میکنه، یه مرتبه در دعا مجاز میشه، یه مرتبه در نماز حقیقت میشه. اگر این قید فی ما وضعت نبود اون مجاز از تعریف می رفت بیرون، این حقیقت در تعریف داخل می شود، نتیجتا تعریف جامع افراد و مانع اغیار نمی شود، ولی این اون مجاز را داخل و این حقیقت را بیرون کرد. چطور؟ میگیم خب این قید فی ما فی اصطلاح التخاطب نباشه، تعریف مجاز این بشه الکلمتون مستعملتو فی غیر ما وضعت له. کدام غیر موضوع له؟ بر طبق چه اصطلاحی؟ مطلقه. به هر اصطلاحی غیر موضوع له شد، شده. به هر اصطلاحی غیر موضوع له شد، شده. خب حالا ما در اینجا شاره یا کسی که از اهل شرعه متشرع، این اگر چنانچه صلات بگد اراده کند نماز را، این حقیقت است یا مجازه؟ حقیقت. میگیم خب لفظ صلات در نماز استعمال بشه، مستعملش هم از متشرع باشه یا خود شارع باشد، این حقیقت باید از تعریف برد بیرون دیگه. میگیم به همین لفظ صلاتی که متشرعه یا شارع استعمال در نماز کرده میشود گفت که لفظ صلاتی که شارع یا یکی از متشرعه در نماز استعمال کرده، این کلمه صلات استعمال شده در غیر موضوع الله. چطور نماز غیر موضوع الله هست برای لفظ صلات؟ میگیم خب نماز در شرع موضوع الله لفظ صلات، در لغت موضوع الله لفظ صلات نیست. نماز در عرف شرع موضوع الله لفظ صلاته، در لغت نیست. خب شما هم که در تعریف گفتید مجاز کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، و این غیر موضوع له هم مطلق بود دیگه، فرق نمی کرد غیر موضوع له در اصطلاح تخاطب باشد یا در اصطلاح غیر تخاطب باشد. نماز در اصطلاح غیر تخاطب که لغت باشد موضوع له است یا غیر موضوع له؟ خب غیر موضوع له. پس لفظ صلاتی را که شارع استعمال کرده در نماز می شود گفت صلات کلمتون مستعملتون فی غیر موضع له، چون نماز لغتا غیر موضوع له صلاته، نه موضوع لهش باشد. شما در تعریف مطلق آوردید، معناش این است که همین که مستعملون فی عنوان غیر موضوع لهی بر او صادق شد، این استعمال می شود مجاز. حالا در اینجا صلاتی را که شارع استعمال در نماز کرده می شود گفت که این نماز لغتا غیر موضوع له لفظ صلات، پس نتیجتا صلات کلمتون مستعملتون فی غیر موضع له. غیر موضع له مطلق باشه فرق نمی کند، اون مستعملون فی در اصطلاح تخاطب غیر موضوع له باشد یا در اصطلاح دیگر غیر موضوع له باشد، ولو در اصطلاح تخاطب موضوع له بشه. پس این قسم از حقیقت اگر فی غیر موضع له نبود داخل در تعریف چه می شد؟ مجاز می شد، با اینکه بایستی داخل نشود چون حقیقته. ولی این قید همچه حقیقتی را از تعریف مجاز می برد بیرون و نتیجتا تعریف را مانع اغیارش می کند. از این ناحیه. از طرف دیگر شارع اگر چنانچه لفظ صلات را استعمال بکند در دعا، دعایی که شرعاً موضوع له لفظ صلات نیست، شارع اگر لفظ صلات را استعمال کند در دعا مجاز. کلمه صلات در این صورت آیا حقیقت است یا مجازه؟ مجازه. بایستی در این تعریف مجاز داخل باشد دیگه. میگه همچه مجازی از تعریف مجاز میرد بیرون اگر فی اصطلاح تخاطب نباشد. چطور میرد بیرون؟ میگیم خب شارع که لفظ صلات را استعمال کرده در دعا یا یکی از متشرعه که لفظ صلات را استعمال کردن در دعا، عنوان تعریف حقیقت به این شامله. چطور؟ حقیقت چه بود؟ کلمه‌ای که استعمال شده است در خود موضوع آن، در اصطلاح تخاطب. تعریفش این بود دیگه. اینجا ببینید ما اینو میگیم از حالا نگید تعریف حقیقت شامل به این، میگیم که لفظ صلاتی را که شارع استعمال کرده از در دعا مجازن از تعریف مجاز میرد بیرون، ولو این که در تعریف حقیقت فرضاً داخلم نباشه. چطور میرد بیرون؟ به خاطر اینکه مجاز تعریف چیه؟ کلمتون مستعملتون فی غیر موضع له. دعا برای قیدم نکردی که این غیر موضع له در اصطلاح تخاطب باشه. در هر اصطلاحی غیر موضع له شد شده. حالا بله لفظ صلات را که این که بر طبق اصطلاح شرع حرف میزند استعمال کرده در دعا باید مجاز باشه. ببینیم این در تعریف مجاز داخل است یا نه. میاییم سراغ دعا و لفظ صلاتی که در او استعمال شده، میگیم در تعریف مجاز چه گفتید؟ کلمه ایست استعمال شده باشد در غیر موضوع له. صلات کی؟ دعا برای لفظ صلات موضوع له هست یا نیست؟ نماز دعا برای لفظ صلات موضوع له هست، منتها نه در اصطلاح تخاطب، در اصطلاح دیگر. شما گفتید مجاز کلمه ایست که در غیر موضوع له استعمال بشه. لفظ صلاتی را که شارع استعمال کرده است در دعا، میشود گفت که کلمه صلات کلمه استعمال شده در خود موضوع الله، چون که دعا در لغت موضوع الله لفظ صلاته و شارع هم لفظ را استعمال کرده در یک معنایی که ولو این که اون معنا در اصطلاح خودش موضوع الله نیست، ولی در اصطلاح دیگر موضوع الله، ولذا در اینجا صلاتی را که مخاطب به عرف شرع استعمال کرده است در دعا و همه میگن این مجازه، این مجاز از تعریف مجاز میرد بیرون، چون در مجاز گفتید که استعمال شده باشد در غیر موضوع الله. ما میبینیم لفظ صلات استعمال شده است در دعا و دعا لغتا موضوع الله است، غیر موضوع الله نیست، ولو در اصطلاح شرع غیر موضوع الله است، ولی به حسب لغت موضوع الله نه غیر موضوع الله. شما هم که در تعریف مجاز نگفتید غیر موضوع الله بر طبق چه اصطلاحی باشد، غیر موضوع الله شما مطلق بود، لفظ استعمال شده باشد در غیر موضوع الله مطلق بود. در چه اصطلاحی غیر موضوع الله باشد شما نگفتید. نتیجتاً اون وقت میاییم سراغ لفظ صلاتی که استعمال شده است در دعا، میگیم حالا این دعا آیا برای لفظ صلات موضوع الله هست لغتاً یا نیست؟ هست. پس در اینجا لفظ استعمال شده در موضوع الله نه در غیر موضوع الله. در موضوع الله استعمال شد دیگه داخل در تعریف مجاز نمیشه، از تعریف مجاز میرد بیرون. ولی قید فی اصطلاح تخاطب باشه، اون مجاز داخل در این تعریف میشه، چون میگه به این که اون مستعمل فی در اصطلاح تخاطب باید غیر موضوع الله باشه، در اصطلاح دیگر موضوع الله باشه، اون ضربه‌ای به مجازیت نمیزنه. در اصطلاح تخاطب بایست این غیر موضوع الله باشه. فی اصطلاح تخاطب اینه میگه. وقتی که اینه گفت غیر موضوع الله را مقید کرد به این که در اصطلاح تخاطب موضوع الله نباشه. خب اینجا که شارع لفظ صلات را استعمال کرده از در دعا، دعا در اصطلاح تخاطب موضوع الله نیست، اینجا صدق میکند به این که صلات کلمتون مستعملتون فی غیر ما و زهتله در اصطلاح تقاطب. اصطلاح تقاطب پس نباشه، بعضی از حقیقت ها داخل در تعریف میشن که بایستی داخل نشن، بعضی از مجازا از تعریف میرن بیرون که بایستی بیرون نرن، ولی آوردن این قید تعریف را از این ناحیه هم جامع افراد میکند، هم مانع اغیار میکنه. لذا این قید از یک ناحیه توسعه میده به تعریف، جامعه افراد بکنه، از ناحیه دیگر تعریف را زیقش میکنه، مانع اغیارش میکنه.
مثلا اگر این شارعی سلات در معنای دعا کار بره، فرض کنید این قید به صلاح تخاطب نیومده،
احسن،
این مجاز هست نیست؟
این مجاز است بالاتفاق، ولی از تعریف مجاز میگد از یک ناحیه میرد بیرون، چون که شما گفتید به این که اگر این قید نباشد، مجاز کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع الله، دعا برای نماز موضوع الله، برای صلات موضوع الله، در چه اصطلاحی؟ در اصطلاح لغت موضوع الله. و قول مصنف که داشت به اصطلاح تخاطب متعلق است به قولش وضعت، وضعت لهو به اصطلاح تخاطب قید به ذالک. مصنف چرا اون تعریف را مقید به این قید به اصطلاح تخاطب کرد؟ میگه برای دو تا فائده. بعضی از چی افراد مجاز را داخل بکنه که باید داخل بشن، بعضی از افراد حقیقت را خارج بکند که بایستی خارج بشند. اولا برای اینکه داخل بشود اون مجازی که استعمال شده در اون معنایی که لفظ وضع شده برای او در اصطلاح دیگری غیر از اصطلاح تخاطب، این مجازه، مخاطب به این اصطلاح این را استعمال بکنه مجازه، این مجاز باید داخل باشد، این قید را داخل میکنه. برای اینکه داخل کند مجاز را در تعریف داخل کند، داخل کند در تعریف مجازی را که استعمال شده در اون معنایی که این لفظ وضع شده برای اون در اصطلاح دیگری، مثل لفظ صلات. در صورتی که استعمال کند اون لفظ صلات را مخاطب به عرف شر در دعا مجازن. حالا اینجا لفظ صلات مجازه، فصلاح تخاطب این را داخل میکنه، اگر نبود این بیرون میرفت. فإن اون لفظ صلات ولو این که استعمال شده در اینجا در ما وضع له اجمالاً، دعا اجمالاً موضوع له لفظ صلاته، اجمالاً فی الجمله یعنی اجمالاً، فی الجمله یعنی به حسب لغته نه به حسب اصطلاح. فإن اون لفظ صلات ولو این که در همچه فرضی استعمال شده در اون معنایی که دعا وضع شده است، این لفظ صلات برای اون معنا یعنی دعا اجمالاً، فی الجمله یعنی اجمالاً، یعنی در بعضی از اصطلاحات که لغت باشه، ولی لیس بمستعملا فیما وضع له فی الاصطلاح الذی وقع به التخاطب عن الشر، ولی در اون معنایی که شرعاً برای او وضع شده در اون معنا استعمال نشده، در غیر موضوع له در اصطلاح تخاطب استعمال شده، در موضوع له به حسب استعمال به حسب اصطلاح دیگر استعمال شده، و اما به حسب اصطلاح تخاطب در غیر موضوع له. فلیس به مستعمل در اون معنایی که وضع شده است برای او در اون اصطلاحی که واقع شده به او تخاطب، یعنی اصطلاح شر. خب این گونه لفظ مجاز از تعریف باید خارج بشه، این قید خارجش میکنه. ولیخرج، فایده دوم، بعضی از حقیقت ها از تعریف مجاز برن بیرون که باید برن تا تعریف بشود مانع اغیار. ولیخرج، و برای این که خارج بشود از حقیقت، این من الحقیقه بیان میکند اون مای مایکونو را ها، نه اینکه من الحقیقه متعلق به یخرج باشد. نمیاد بگید خارج بشود از حقیقت یعنی از تعریف حقیقت، خارج بشود از تعریف مجاز این نوعی از حقیقت. کدام نوعی از حقیقت؟ لفظی که در اصطلاح تخاطب موضوع له است، در اصطلاح دیگر موضوع له نیست. حالا مخاطب به این اصطلاح این لفظ را در موضوع له در اصطلاح خودش استعمال کرده، این میشد حقیقت. این نوعی از حقیقت اگر این قید نبود در تعریف باقی میماند. اگر اون قید فی اصطلاح تخاطب میامد که آمده، این نوعی از حقیقت بیرون میرد که بایدن برد. پس من الحقیقه متعلق به یخرجه نیست، من الحقیقه بیان میکند مای مایکونه را. لیخرجه یعنی برای این که خارج بشود از تعریف مجاز از حقیقت این نوعه، و برای این که خارج بشود از تعریف مجاز از حقیقت این نوعش. کدام نوع؟ اون حقیقتی که برای او معنای دیگری است به اصطلاح دیگر. یعنی لفظ در معنای در اصطلاح تخاطب استعمال شده اینجا موضوع له است، این لفظ در اصطلاح دیگر یک معنای دیگری داره. حالا مخاطب به این اصطلاح لفظ را در موضوع لهش استعمال کرده میشد حقیقت، ولی این لفظ در اصطلاح دیگر موضوع لهش چیزی دیگه هست. اگر قید اصطلاح تخاطب نبود این قسم از حقیقت در تعریف مجاز داخل می شود. مثل لفظ صلاتی که استعمال شده باشد به حسب شر در ارکان مخصوصه، که این حقیقته، فانه یصدق علیه، میگه به این نوع از حقیقت اون تعریف مجاز اگر فی اصطلاح تخاطب نبود، اون تعریف مجاز به این قسم از حقیقت شامل میشد، یعنی این قسم حقیقت داخل در تعریف مجاز میشد. حالا فرض کن اون قید فی اصطلاح تخاطب در تعریف نباشه، فانه یصدق علیه، های انه ضمیرشان صدق میکنند بر اون لفظ صلات در جایی که در اصطلاح شرع استعمال شده در نماز. میگه به لفظ صلاتی که شارع اون رو مثلا در نماز استعمال کرده، تعریف مجاز بدون اون قید شامله. فانه یصدق بر اون لفظ صلات، این که اون لفظ صلات در همچی یک فردی کلمه است استعمال شده در غیر موضوع اون لفظ، چون نماز لغتا غیر موضوع اون لفظ هست دیگه، شرعا موضوع اون لفظه، لغتا غیر موضوع اون لفظ. این لفظ صلاتی را که شارع استعمال کرده است در نماز، میشود گفت که این کلمه صلات کلمتون مستعملتون در نمازی که این نماز غیر موضوع اون لفظ هست، چون به حسب لغت غیر موضوع اون لفظ هست دیگه. تو هم نگفتی که غیر موضوع له باشد به حسب چه اصطلاحی، مطلق گفت لفظ اگر در یک معنای استعمال بشه، عنوان غیر موضوع لهی بر اون مستعمل فی شامله، این میشه مجاز. خب در این جایی که شارع لفظ صلات را در نماز استعمال کرده است، به این نماز عنوان غیر موضوع لهی شامل است، چطور غیر موضوع له است؟ چون لغتا غیر موضوع له است. تو هم نگفتی که غیر موضوع له به حسب چه اصطلاح باشه، به حسب هر اصطلاحی به اون بشود گفت غیر موضوع له، این تعریف بر او شامل میشه. صادق است بر او این که اون لفظ صلات کلمه ایست که استعمال شده در غیر اون موضوع له، منتها غیر موضوع له هست به حسب اصطلاح دیگر. تعریف هم که نمی گفت که غیر موضوع له به حسب چه اصطلاحی باشه، به حسب هر اصطلاحی غیر موضوع له بود کفایت میکند برای درست شدن مجازیت. و اون اصطلاح دیگر چیه که لفظ صلات نسبت به اون اصطلاح در نماز غیر موضوع له هست؟ اصطلاح لغتی، نه به حسب اصطلاح تخاطب که شرع باشه. به حسب اصطلاح تخاطب اینجا نماز موضوع له هست، به حسب اصطلاح لغت غیر موضوع له هست. تمام شد. علا وجه یصح، علا وجه یصح، این قید چندمه؟ چهارم میشه. علا وجه یصح متعلق بالمستعمل، تعریف مجاز، مجاز مفرد، کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده برای اون معنا در اصطلاح تخاطب. این استعمال هم بایستی علی وجه یصح باشد، یعنی استعمال صحیح باید باشد تا مجاز بشه، غلط مجاز نیست. علا وجه یسه متعلق است به اون کلمه المستعمله، فهو الکلمت المستعملتو. خب اینم قید چهارم. قید چهارم چی را خارج میکند؟ بعدن اونو بیان میکنه. میگه این قید چهارم آمده غلط را خارج کند. غلطم کلمتون مستعملتون فی غیر ما وضع اطلاح، منتها علا وجه یصح نیست، بلکه استعمال غلط صحیح نیست. شرط مجازیت این است که استعمالش صحیح باشد. مع قرینت عدم ارادته، ای ارادت الموضوع له. قید پنجم میگه، قید پنجم مجاز این است که همراه مجاز بایستی قرینه مانعه باشد، قرینه ای که بیاد ممانعت کند از اراده معنای حقیقی لفظ و اصلی لفظ. این قرینه مانعه هم در مجاز شرطه و در تعریف مجاز داخله. با قرینه با یک با قرینه عدم اراده او، یعنی عدم اراده موضوعی. های ارادتی به موضوع له برمیگرد. پس بنابراین برای تعریف 5 تا قید آورد، قید آخری قرینه مانع بود. حالا نسبت به این قرینه مانع بعدن یه چیزی عرض کنیم ببینیم. تعریف تمام شد تا اینجا. فلابد این علاوه چنیسه یک اثری دارد، یعنی یک فایده ای دارد. این فلابد میخواد اشاره کند به فایده این علاوه چنیسه. میگه پس بنابراین، یعنی وقتی که گفته شد در مجاز بایستی آن استعمال صحیح باشه، معلوم میشود که در مجاز حتما بایستی بین معنای اصلی و معنای مجازی علاقه باشه. چون اگر علاقه باشد، استعمال لفظ در غیر موضوع لا صحیح است و مجازی. اگر علاقه نباشد، استعمال لفظ در غیر موضوع لا صحیح نیست و نتیجتاً غلط میشه. این که گفت علاوه چنیسه، لازمش این است که پس در مجاز بایستی بین المعنیین علاقه وجود داشته باشد، ارتباط وجود داشته باشد، بی ربط نباشند. پس چاره ای نیست به اعتبار قید علاوه چنیسه. پس بنابراین چاره ای نیست للمجاز من العلاقه لیتحقق الاستعمال علاوه چنیسه. علاقه لازم است تا تحقق پیدا کند استعمال علاوه چن صحیح. و انما قید به قوله علاوه چنیسه و نتیجتن وشترت العلاقه لیخرج الغلط من تعریف المجاز که قولنا خود هذا الفرسه مشیرن الى کتابن لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح. میگه حالا وجه این که مصنف مقید کرد اون استعمال را به على وجه یصح و نتیجتاً شرط کرد که در مجاز بایستی بین معنای اصلی و معنای مجازی علاقه باشد، چرا این کار را کرد؟ میگه برای اینکه غلط را از تعریف مجاز خارج کنه. چون در مجاز علاقه، در غلط علاقه وجود ندارد، استعمال غلطه. و انما مقید ساخت مصنف اون استعمال را به قول خودش علاوه چنیسه و شرط کرد وجود علاقه را در مجاز برای اینکه خارج بشود از تعریف مجاز غلط. غلط مثل چی؟ مثل قولنا که بگیم خود هاد الفرس مشیرن الى کتاب، یعنی انسان کتابی را در دستش گرفته به مخاطب میگهد به جای اینکه بگهد این کتاب را بگیر خود هاد الکتاب، به جای خود هاد الکتاب میگهد خود هاد الفرس. کلمه فرس که لغتاً به معنای اسبه، میگه ازش اراده میکند کتاب را. بین کتاب و فرس چه علاقه وجود دارد؟ کوچکترین علاقه بین اون دو وجود ندارد. حالا اینجا بگید خود هاذ الفرس، مرادش از فرس کتاب باشه. استعمال فرس اینجا، فرس استعمال شده در کتاب، ولی از اونجایی که بینهما علاقه وجود ندارد، این استعمال صحیح نخواهد بود. لذا فرس را تعریف مجاز شامل نمیشه و بایستی هم شامل نشه، چون مجاز نیست. که قول ناخذ هاذ الفرسه، در حالی که مشیرن فاعلش چه باشد؟ این قول ما مشیره. که قول ناخذ هاذ الفرسه، در حالی که این قول ما اشاره دارد به یک، آخه مشیرن فاعلش چه بشه؟ نابشه، بایستی مشیری نبگیم، نباشد مشیری نباید باشه اگر حال از او بشه. اینجا به صیغه مفرد آمده مشیرن، که قول ناخذ هاذ الفرسه، در حالی که گوینده اشاره می کند به کتاب، یا در حالی که این هاذ الفرس یا این قول ما اشاره به این کتاب دارد. هاذ الفرس اشاره یعنی این هاذ الفرس اشاره می کند به کتاب دیگه. نه، کتاب رو در دست گرفته انسان میگه خود هاذ الفرس، این گفتار اشاره است به چیز کتاب، این گفتار اشاره است به کتاب، یعنی هاذا اشاره به کتاب دیگه. کلمه هاذا که در کلام منه، من این کتاب را دستم گرفتم، به مخاطب میگم خود هاذ الفرس مشیرن الی فرس. چی مشیره؟ متکلم مشیره به وسیله گفتن هاذ الکتاب، هاذ الفرس، یعنی کتاب را در دستش گرفته میگه خود هاذ الفرس، گوینده با گفتن هاذ الفرس اشاره به کتاب داره. اینجا قول نا که باشد، این نا متکلم مع الغیره. مشیرن رو در ترکیب نحوی اینجا حالا از چه بگیریم؟ از نا بگیریم، بایستی اونجا مشیرین بگیریم، چون مشیر برای مفرد مذکر است دیگه، برای مفرد، یعنی اون نا متکلم مع الغیره، مشیرین مثلا باید باشه. اون وقت حالا این به صیغه مفرده، میخواییم ذوالحال این مشیرن پیدا کنیم. ذوالحال مشیرن رو یا قولنا بگیر، یعنی در حالی که این گفتار ما اشاره دارد به کتاب، یا اون مقول قول بگیر هاذ الفرس، در حالی که این هاذ الفرس که ما گفته ایم اشاره است به فرس، که قول ناخذ هاذ الفرس، در حالی که این گفتار مشیر است اشاره دارد به اسب، به کتاب هم اشتباه میگیر، در حالی که این هاذ الفرس ما اشاره دارد به کتاب، گفتن هاذ الفرس، ولی از اینکه کتاب را به دست گرفته ای و به طرف پیش برده ای و جلو برده ای، اینجا این هاذ الفرس شما اشاره به کتاب داره. یعنی گفتار ما که میگیم هاذ الفرس، این اسم اشاره هست یا نیست؟
اشاره به اسب داره.
نه، اسب آخه اینجا نیست. ما ببینید نه، مشارن الی اون چیزیست که در خارج وجود داره، نه این لفظ الفرس. این کتاب دست منه، با هاذا اشاره میکنم به این کتاب، منتها به جای اینکه لفظ کتاب را به زبان جاری کنم، به جای لفظ کتاب میگم فرس، والا هاذا اشاره به لفظ فرس که نیست. جانی ذالک الرجل، ذالک اشاره به اون مرد خارجیه، نه اشاره به لفظ الرجل باشد. و در خارج هم در اینجا اسبی وجود ندارد، در خارج اونه که جلو چشم مخاطب است و در دست منه کتابه. من هاذ الفرس را که میگم، این هاذ الفرس من، اسم اشاره من، اسم اشاره من اشاره است به کتاب،
اشاره
یعنی اشاره به او دارد دیگه.
نه، او اشاره نمی کنه، اشاره برای شما.
میدونم اون معنی نداره، این از باب شبیه مجاز عقلی، اشاره کننده من هستم به وسیله هاذ الکتاب، هاذ الفرس، من به وسیله هاذ الفرس اشاره به کتاب دارم. منتها اینجا اگر مشیرین میگفت، میتونستیم در ترکیب نحوی این را حال بگیریم از نای قول نام، ولی از اونجایی که نای قول نام متکلم مع الغیره، مشیر در اینجا مفرد مذکره، ما بایستی برای این مشیرن یک ذوالحالی پیدا کنیم غیر از نای متکلم، غیر از نای قولنا. اون ذوالحالش چه باشد؟ میتوند این لفظ هاذ الفرس ما باشد.
هازل فرسی که وسیله اشاره است، مجازن به او بگیم مشیر. ولی تو بعضی اوقات هم میگیم این قول اشاره به او داره، یعنی این قول مشیر دیگه، خیلی اوقات گفته میشه این عبارت مشیر به اونه، در واقع اشاره به او داره. حالا اینجا هم هازل فرس اشاره دارد به کتاب، نه اشاره به اسب داشته باشد، واقعا مشیر متکلم باشد، ولی این هازل فرس وسیله است برای اشاره به فرس، معنی ندارد که مشیرن به خود هازل فرس منطبق باشد یا منطبق به کلمه قولنا بشد. قولنا هازل فرس، این قول مشیر به فرس، یا هازل فرس که مقول قوله مشیر به فرس.
اون اینکه مشیرن انتهای مستترش و یعنی پار باشد برای انتهای مستتر در خوز، به این معنا که خوز هازل فرس مقول قاره باشه، مقول قول باشه. مثلا شما فرض کنید من به فلانی میگم خوز هازل فرس،
پس انتهای مستتر نگیرید.
چرا؟
خوز یعنی مخاطب را میگیم، مخاطب اشاره نمیکنه.
قول ما عرب ها
هست،
فرض کنید همه اهل کلاس عرب هستیم، یه موقعی من به رفیقم میگم خذ حاضر فرست،
خب
یه موقع شما میگید خذ حاضر فرست،
خب
یه موقع باقی رفقا میگن خذ حاضر فرست. پس این قول ما عرب ها شد که به رفقا میگیم خذ حاضر فرست.
خب
وقتی اینطور میگیم، در حالی که تو دفتازای داره میگه در حالی که توی که داری به رفیقت میگه خذ حاضر فرست، اشاره به کتاب داری.
پس نتیجه اون متکلمه، منتها که قولنا یعنی قول هر یک از ما، نتیجتا اونجور. پس اینجا باز شما انتنه دیگه. میدونم آخه چون انت در عبارت نیامده، یه انتهی در خود داری. شما میخوای اگر بگی حال است از انتهی در خود، این که نمیشه. انتی خود، انتی در خود مخاطبه، شما اید یعنی، نه من.
منی که به رفیقم دارم میگم خود حاضر کتاب.
نه میدونم.
کل مجموعه رو مقول قول میگید، نه یه خورده
نه، مقول قول جمله خود حاضر فرسه. یعنی این کلام. این کلام مشیر باشد به کتاب. مشیر به کتابه. این کلام. لذا من گفتم یا خود حاضر فرس مقول قول را بگید چیز انت اسمشه نیارید، هم انت فاعل خود میشه، اون اسمش نیارید.
ما همین اتفاقا ما وجه شما رو متوجه شدن، ولی وجه که من بگم مثلا
آخه انت در اینجا ما نداریم اینجا.
چرا؟
کجا؟ میدونم
بابا، من میدونم بفرسی نشد. ببینید الان من به حرف هم اینه که مثلا شما به من میگید خود حاضر فرست،
آره
خب اشاره میکنید به کتاب،
خب
منم به رفیقم میگم خود حاضر فرست، اونم به رفیقش میگه خود حاضر فرست. ما میتونیم به همه خودمون قولونا را اطلاق کنیم. قول ما که به رفیقمون میگه خود حاضر فرست، کفتاداری داره توضیح میده. وقتی من به رفیقم میگم خود حاضر فرست بگیر این کتاب رو، این کتاب رو بگیر، در حالی که تو اشاره کننده به فرست هستی،
نه
این حرف رو میزنی،
نه اون فرد این است که نمیخواد بزنه. ببینید میگه بنده، ببین که قولنا مثل قول بنده، بنده به شما میگم، بنده به شما میگم خود حاضر فرست. احسن. آره
شما نگید به من که این کتاب رو بگیرم، اگه این بگید حرفتون درست،
همون فرض این است که این مثال معناش اینه،
این که قولنا یعنی قول ماها به هم دیگر، نه اینکه که قول من به رفیقم که این کتاب رو بگیر. این قولنا ناشو نزنید به اینکه من به رفیقم دارم بگم این کتاب رو بگیر.
آخه اون یک فرضی است که در خارج اونجوری تصورش چیز میشه، یعنی یک مسئله مثال فرضی اونجوری میشه، ولی اینجا یعنی هر ما که به طرف من میگم خذ هذا الفرس مشیرن، یا بایستی بگیم گوینده اشاره دارد که قولنا، یعنی توی قول قائلم خابیده دیگه، در حالی که گوینده با گفتن این اشاره دارد به چیز، به فرس. اینجا اگر باشد بگیم که قولنا این کلام را در حالی که اشاره کننده است، یعنی قائل این قول اشاره به فرس دارد، قائل، یعنی قائلی که از قول فهمیده میشد او اشاره به فرستاده. اینجا نسبت مشیر به قائل میشه طریقه تقلیدیه. یا بگو قائل به وسیله این قول اشاره داره، قائل رو اگر نیاری به خود قول برگردان، نسبت مشیرن به قول بشد مجاز اخلی. یا مشیرن را به خود حاضر فرست برگردانیم، یعنی این کلام اشاره دارد به فرست، باز مجاز اخلی. آخذ مخاطب.
من میخوام بگم طبق بیان من آخذ مخاطب نیست، من بیان رو با این بیان بگم فکر برم بهتر باشه. طبق بیان شما آخذ همون انته مستطره، همون مخاطبه.
آره آره.
ولی طبق بیان من اینطور میشه آخذ شخص سالسیست که اینجا اسمش نیومده، بذاره به رفیقش میگه خوز و انته مستطر میشه آمر نه آخذ. منظورم اینه،
حالا یعنی با فرض و اینا اشکال نداره یک جورای دیگه تصویر بشه، ولی اون ظاهر عبارت همین است که عرض کردم. اون جوری مال یک کسی میخواد درست بشه، من به اون بگم، اون به اون بگه، اون به اون بگه، همشان بگن مثلا قائل باشن به هم دیگه بگن، اون ذاتن تصویرش یک مسئله است. ولی حالا یک فرضش همینه که ظاهرش هم همینه، ما یعنی یک کسی به کس دیگه که قولنا، یعنی مثلا کسی به کسی میگه خود حاضر فرد، در حالی که اشاره کننده است به کتاب. حالا اشاره کننده گوینده است در واقع، یا یعنی ذوالحال مشیدن، یا کلمه قول ناس به اعتبار معناش، یا مقول این قول ناس که کلام خود حاضر فردش باشه. اینا ذاتن صحیح بودنش صحیحه، حالا یک وجه دیگر هم درست بشه صحیح عذاب در بیاد ضرری نداره، ولی این توجیهات ذاتاً صحیح هم. بله؟ ها اونجا تصدیق کرده که قولی که بله، اون دیگه سرراست شده. خب که قول نا حالا اینجور دارد، که قول نا خود حاضر فرست در حالی که گوینده اشاره دارد، اشاره کننده است به یک کتابی. حالا گوینده بگی سر راست دیگه، حالا این بر اون برم نره. لأن حاضر استعمال لیس علاوه چنیسه، این استعمال صحیح نیست چون علاقه در بین نیست. و انما قید به قولهی مع قرینت عدم ارادته، در کنار مجاز بایستی قرینه مانعه باشد. لتخرج الکنایه، برای اینکه کنایه خارج بشه. چطور با قرینه مانع کنایه از تعریف مجاز میرد بیرون؟ گفتیم در کنایه چهار قوله، بعضی هم میگن کنایه مجازه باید داخل در تعریف مجاز باشد بنابراین، بعضی هم میگن کنایه حقیقته باید خارج باشه، بعضی هم میگن کنایه نه حقیقت است نه مجاز باز بایستی خارج باشه. مصنفم همین قول رو انتخاب کرده، کنایه رو ایشان میگه نه حقیقت است نه مجاز بایستی از تعریف خارج باشه. بعضی هم دارن به این که مانده به مستعمل، مستعمل اگر کنایه رو در موضوع لاش استعمال بکنه میشه حقیقت، در غیر موضوع لا استعمال بکنه میشه مجاز. اون دیگه در صورت مجازیت باید داخل باشه، در صورت حقیقت بودن باید خارج باشه. ولی مصنف کنایه را حقیقت نمیداند، مجازم نمیداند، شق ثالث میدانه، ولذا از تعریف مجاز باید بیرون بره. چی این کنایه را از تعریف مجاز میتوند بیرون ببره؟ قرینه ایمانه. مصنف میگه به این که مجاز کنایه هر دو ذکر ملزوم و اراده لازم، در هیچ یک از اینها موضوع لا استعمال نشده، در هر دو غیر موضوع لا استعمال شده و در هر دو هم علاقه وجود دارد. آخه کنایه هم علاقه میخواد، کما اینکه صحت مجاز مشروط به علاقه هست، صحت کنایه هم مشروط به علاقه هست، منتها فارق بینه. چون اگر در کنایه علاقه نباشد استعمال گفتیم چی میشه؟ غلط میشه، کنایه غلط نیست. از این که کنایه غلط نیست پس معلوم میشه در مجاز علاقه لازم بود، در کنایه هم علاقه لازم است و هست، در هر دو لفظ در غیر موضوع لا استعمال شده. پس فارق بین مجاز و کنایه چه باشد؟ بر طبق نظر مصنف این است که فارق بین مجاز و کنایه این است که در کنار مجاز قرینه مانعه وجود داره، در کنار کنایه قرینه مانعه وجود نداره. ولذاست ایشون میگه به این که در کنایه متکلم میتواند هر دو معنا را اراده کند، هم معنای کنایی را اراده بکند هم معنای اصلی. با گفتن زیدون کثیر الرماد هم اراده کند که زید آدم کریمیه، هم اراده کند که خاکسترم زیاد داره، هر دو را اراده کنه، معنی نداره. ولی در مجاز چون قرینه مانع وجود داره، اون قرینه مانع نمیگذارد معنای اصلی اراده بشد. فارق بینهما به نظر مصنف اینه.
و انما قید به قوله ما قرینه عدم ارادته، برای اینکه خارج بشود کنایه، چون که اون کنایه استعمال شده در غیر اون معنایی که این کنایه برای او وضع شده،
با جواز اراده موضوع لهش. اراده موضوع لهش جایزی یعنی چه؟ یعنی قرینه مانع نداره. پس مجاز قرینه مانع داره، کنایه نداره، کنایه از تعریف مجاز میرود بیرون. این مطلب تا اینجا. این قرینه مانع را معنا بکنید. قرینه مانع چیه معناش؟ اینجا معنا میکند که قرینه مانع قرینه است که دلالت میکند بر این که معنای اصلی اراده نشده. خب در کنایه هم خیلی جاها ما قرینه داریم که معنی اصلی اراده نشده، اونو بایستی کنایه بگیم یا مجاز بگیم. الان مردم پخت و پزشان با هیزم و اینا نیست، مهمان هم زیاد داره، هر شب اونجا 1000 نفر میفرست و اون هتل میخورند و میره، خاکستر هم جمع نمیشه. الان هم عرب ممکنه در مقام کنایه بگه زیدون کسی رو رم. اینجا ما قرینه داریم بر این که مراد متکلم کثرت خاکستر نیست بلکه کرم. شما این کثیر الرماد رو که من میگم زیدون کثیر الرماد، مراد من این است که این زید کریمه، و قرینه هم وجود دارد که مراد من کثرت خاکستر نیست. این شما باید مجاز حساب کنید یا اینکه کنایه. قرینه مانع وجود دارد، مانعی که شما گفتید. قرینه مانع یعنی قرینه ای که دلالت کند بر این که معنای حقیقی مراد متکلم نیست، معنای اصلی مراد متکلم نیست. بعضیا قرینه مانع را اینگونه تفسیر میکنند، ولی قرینه مانع کما این که در کلمه من اشخابیده، با اونی نمیگیم که دلالت میکند بر این که معنای اصلی اراده نشده، بلکه به اون قرینه میگیم که ممانعت میکند از اراده معنای اصلی، یعنی با اراده معنای اصلی نمیسازد. مثل یرمی در ریت اسدن، یرمی یرمی نمیگذاره از لفظ اسد شیر اراده بشه. چرا؟ چون که شیر که تیراندازی بلد نیست. لذا قرینه مانع را معنا بکنیم یعنی قرینه ای که دلالت میکند بر این که معنای اصلی اراده نشده، اون چه ای بس و خالی از مسامحه نباشه. بهتر این است که مانع را اراده کنیم قرینه ای که ممانعت میکند و جلوگیری میکند و نمیگذارد در کنار معنای اصلی، معنای مجازی در کنار معنای مجازی معنای اصلی اراده بشه. ممانعت کننده است، نه دلالت بر عدم او می کند. دلالت بر عدم اراده می کند یک مسئله است، جلوگیری می کند از اراده مسئله دیگری است. در کلمه مانع هم جلوگیری خوابیده، نه مجرد دلالت بر عدم اراده. این یک مسئله. مطلب دیگر این است که اونی که در اینجا دارد میگن به این که مجاز قرینه مانع میخواد. خب قبولی علا قوله. بعضی البته در مجاز ممکنه شرط نکنن وجود قرینه مانع رو. اونایی که میگن کنایه هم مجازه، اونا دیگه در مجاز شرط نمیکنن که بایستی قرینه مانع داشته. در مجاز همین مقدار لفظیست استعمال شده در غیر موضوع الله، در غیر موضوع الله در اصطلاح تخاطب، علاوه چنیسه چین که قرینه مانع همراهش باشد یا نباشه بایستی بگن مجازه. ولی خب حالا بر طبق نظر مصنف که در مجاز قرینه مانع شرط، قرینه مانع ببینید لفظ مشترک وقتی که استعمال میشه، لفظ مشترکی که مثلا دوتا معنا داره، متکلم یکی از اون دو معنا را اراده کرده، در لفظ مشترک که قرینه مانع کسی شرط نمیکنه، میگن بله لفظ مشترک اگر استعمال بشه در یک معنای از چند معناش یا از دو معناش قرینه معینه میخواد، یعنی در کنار لفظ مشترک باید یک قرینه باشه بیاد بگن متکلم که این لفظ را گفت و این لفظ دارای دو معناست و مراد متکلم برای تو معلوم نیست، متکلم از این لفظ این معنا را اراده کرده، زید تو را میخواد صدا میکنه، زید هم مشترک لفظیست بین این زید و اون زید، من اگر بگم زید تو را میخواد تو نمیدانی، زید هم حجرت میگم یا اینکه هم مباحثت. اینجا یک قرینه میارم داله بر این که مراد من از زید اون هم مباحثت، مثلا ولذا میگم زید هم مباحثت تو را صدا میکنه، این هم مباحثت قرینه معینه هست، یعنی قرینه ایست که در کنار لفظ مشترک میاد مراد متکلم را از این لفظ مشخص میکنه، این میگن قرینه معینه. حالا در مجاز اینجا دارن که قرینه مانعه میخواد، این قرینه مانع هم اینجا که میگه برای اینکه خب کنایه را از تعریف خارج کنه، ولی در مجاز در واقع حساب بکنید دو تا قرینه لازمه، یک قرینه مانع بر طبق این بقول، قرینه مانع ذاتاً کارش این است که میاد دلالت میکند بر عدم اراده معنای اصلی، قرینه مانع باشد ازش میفهمیم که مراد متکلم معنی اصلی نیست چون قرینه نمیگذره از اون اراده شده باشد، پس قرینه مانع از ذاتن تنها چیزی که از دستش میاد ممانعت از اراده معنی اصلی است. خب این لفظ ازت گفته شد معنی اصلیش اراده نشده، قرینه مانع میگه خب پس چه معنایی ازش اراده شده؟ یعنی معنی مجازی اراده شده، کدام معنی مجازی؟ ممکنه یک لفظ ده تا معنی مجازی داشته باشه، تنها با وجود قرینه مانع ما نمیتوانیم بفهمیم که از این مجاز کدام معنی مجازی اراده شده، ولذا در اینجا میگن به این که بایستی دو تا قرینه باشه، یکی مانع یکی هم بیاد مراد متکلم را در بین معانی مجازی معین کنه. این گونه قرینه هم در مجاز زائد بر اون قرینه لازمه، در کنایه هم همچی یک قرینه باز لازمه، متکلم لفظ کثیر الرماد را استعمال کرده و ازش معنای کنایی را اراده کرده، حالا معنای اصلی را اراده بکند یا نکنه ولی معنای کنایی را اراده کرده دیگه، خب طرف از کجا بفهمد از کثیر الرماد اراده شده کرده؟ باید قرینه در بین باشه، قرینه بیاد بگه بابا این متکلم که گفت زیدون کثیر الرماد منظورش این است که زید آدم کریم، ولذا این قرینه ای که دلالت کند بر این که مراد متکلم از این لفظ کدام معنای مجازی یا مراد متکلم از این لفظ فلان معنای کنائیه، اینم قرینه میخواد، لذا هم مجاز هم چه قرینه ای لازم دارد هم کنایه هم چه قرینه ای لازم دارد، منتها مجاز مرادن مضافن بر این قرینه یک قرینه مانع هم میخواد، نتیجتا مجاز دو قرینه ایست و کنایه یک قرینه ایست. یه وقتی من فکر میکردم اینجور به ذهنم آمد و بعدم چشمم در حاشیه قوانین در بحث شاید همون حقیقت و مجاز بود، دیدم در حاشیه قوانینم گفته به این که مجاز دو تا قرینه میخواد، یکی مانعه یکی همون یکی، کنایه فقط اون یکی را میخواد. حالا اون قرینه‌ای که در کنایه هست و اون قرینه دیگر که غیر از مانعه در مجاز است، اسمش چه باشد این قرینه؟ بعضی از اینم تعبیر کردن به قرینه معینه، کما اینکه قرینه مشترک را میگن معینه، این قرینه را هم گفتن قرینه معینه. بعضی ها این را گفتن قرینه مفهمه. قوانین یادم میاد، چیز معالم یادم میاد، مثل این که در معالم این قرینه را اسمش گذاشته قرینه مفهمه. بعضی هم به نظرم اون الاشارات و تنبیهات باشه، اون اسم این قرینه را گذاشته قرینه هادیه، هدایت کننده، یعنی مخاطب را این قرینه هدایت میکند به اون معنی مجازی که ازش اراده شده. این قرینه در کنایه مخاطب را هدایت میکند بر اون معنی کنایی که از لفظ کنایه اراده شده. پس مجاز دو تا قرینه میخواد و کنایه یکی. اینجا فقط قرینه مانعه را مطرح کرده برای این خاطر که کنایه را از تعریف مجاز ببرد بیرون. تمام شد. و کل منهما ای من الحقیقت و المجاز لغوی و شرعی و عرفی خاص و هو ما یتعین و ناقله کالنحوی و الصرفی و غیر ذلک او عرفی عام لا یتعین و ناقله و هذه النسبه فی الحقیقه بالقیاس الى الواضع فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية وإن كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس وفي المجاز تا آخر. خب پس بنابراین ما حقیقت را تعریف کردیم، مجاز را هم تعریف کردیم. این حقیقت مجاز غیر از اون حقیقت مجاز عقلی است و این حقیقت مجاز غیر از اون حقیقت مجاز حکمی است، بلکه این حقیقت و مجاز لفظ به اعتبار معنایی که در او استعمال میشه ممکنه حقیقت باشد، ممکنه مجاز باشد. مستعمل فی اگر موضوع لهش باشد به اون شرایط میشد حقیقت، مستعمل فی اگر غیر موضوع له باشد به اون شرایط میشود مجاز. حالا این حقیقت و مجاز میگه تقسیم میشود به چهار قسم. چهار قسم چیه؟ لغوی، شرعی، عرفی عام، عرفی خاص. حقیقت بر چهار قسم: لغویه، شرعیه، عرفیه خاصه، عرفیه عام. مجازش هم همین جوری: لغوی، شرعی، عرفی خاص، عرفی عام. بعد میگه بین که تقسیم حقیقت به این چهار قسم به اعتبار واضح، این لفظی که حقیقت است لفظی استعمال شده در این معنا و فرضم این است که حقیقت است. کی این لفظ در این معنا حقیقت است؟ خب در اون که معلومه، در صورتی که اون لفظ موضوع لهش باشه. کی حقیقت لغوی است؟ در صورتی که واضع لغت این کلمه را برای این معنا وضع کرده. کی حقیقت شرعی است؟ در صورتی که شارع این لفظ را برای این معنا وضع کرده باشد. کی عرفیه عام است؟ در صورتی که عرف عام این لفظ را برای این معنا وضع کرده. کی عرفیه خاص است این حقیقت؟ در صورتی که عرف خاص این لفظ را برای این معنا وضع کرده باشد. پس این لفظ حقیقت شرعی است در صورتی که واضعش برای این معنا شارع باشد. لغویه است، واضح لغوی باشه، عرفیه عام و عرفیه خاص همین جوری است. حالا این عرفیه خاص و عرفیه عام چطوریه؟ عرف خاص مثل این اصطلاحات مختلف، مثلا نحویین کلمه فعل را وضع کردن برای لفظ ضربه، یضرب و مانند اینا. اگر نحوی بگد فعل اراده کند لفظ ضربه را، میگن این کلمه فعل حقیقت 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 نحویه. عرفیه خاص در گفتن نمیگیم، مثلا میگیم حقیقت نحویه، حقیقت صرفیه، حقیقت منطقیه. اینها همین عرفیه خاصه هستن، عرف خاص اینا هستن. عرفیه عامم یعنی عموم مردم. ولذا در جایی که مثلا کلمه دابه، کلمه دابه در اصل لغت مطلق جنبنده را میگن، اما از این که انسان باشد یا غیر انسان، ولی در عرف عام یعنی در بین مردم عموما، این دیگه اختصاص به نحوی و صرفی و شرعی و امثال ذلک ندارد. در عرف عام کلمه دابه به معنای این چهار پایان، این حیوانات. حالا در عرف مردم کلمه دابه را بگن اسب اراده کنن میشد حقیقت، انسان را ازش اراده بکنن میشد مجاز. مجاز بودن دابه در انسان به حسب عرف عامه، مجاز بودنش در انسان به حسب عرف عامه. یعنی نحوی به انسان بگه دابه، این چیه؟ مجازه. صرفی بگه مجازه. اختصاص به اصطلاحی دون اصطلاح دیگر نداره، فقط لغت جداست، اون اصل لغت جداست. حالا اینو شاید فردا شب بگیم. و هر یک از اون دو یعنی از حقیقت و مجاز ممکن لغوی باشه، ممکن شرعی باشه، ممکن عرفی عام باشد، ممکن عرفی خاص باشه. عرفی خاص کدام است؟ عرفی خاص اون حقیقت یا مجازی است که ناقل این از معنای لغوی برای معنای اصطلاحی مشخص باشد. مثلا نحوی ها نقل دادن، صرفی ها نقل دادن، منطقی ها نقل دادن، بلاغیه نقل دادن. ناقل این لفظ از اون معنای اصلی برای این معنای اصطلاحی اگر نحوی باشد، این اینجا این حقیقت عرفیه خاصه و مجاز عرفی خاص تولید میشه. او عرفی عام دیگه ظاهرن وقت تمام، ده و تقریبا یک و هشت و ده دوازده دقیقه. فردا شب انشاءالله سر ساعت هفت درس شروع میشه، سر هفت.